ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سؤالی که معمولا پیش میاد و بعضی از عزیزان مطرح میفرمایند اینه که خب ما این مطالب رو آشنا هستیم، هر کجا میریم صحبت از تربیت نفس، ترک گناه، اینها رو همه میدونیم، همه میشناسیم و ای بسا درباره این مطالعات فراوانی هم داشتیم، حتی ای بسا تدریس کردیم، امتحان دادیم، نمرات خوبی هم گرفتیم. ما دنبال راهکار هستیم، ما دنبال یک روش و برنامه تربیتی هستیم که از اون راه ما بتونیم اون کمالات رو در عمل چگونه سیر بکنیم. اینا رو اهمیتش رو میدونیم و تکرار همیشون بحثه ها. پاسخ این سوال در خود سوال هست و آن اینه که اتفاقا راهکارها همه جا فراوانه. ما در متون دینیمون به روشها و راهکارها هیچ نقصی نداریم. اگر یک نفر رساله مرجع تقلیدش رو برداره، تمام امور زندگیش بایدها و نبایدها، صحیحها، باطلها، همه و همه دیگه دقیقا اونجا مشخصه. میخوام دیگه چی؟ کتاب گناهان کبیره شاید دست رو برداریم، تمام مباحث راهکارهای واجبات و محرمات بکن و نکن رو چه کار بکن، همه شون دیگه دقیقاً پره با روایاتش. کتاب معراج سعاده رو بیاریم، اصلا زیر علمی باز شده کرده همه این راهکارها رو. سلام علیکم. کتاب مفاتیح، کتاب اقبال مرحوم سید رو باز کنیم، تمام اذکار، تمام دعاها، تمام ختم ختومات، هر چی که بخوایم دیگه دقیقا اونجا آماده پر پر هست. حلیت المتقین رو برداریم، ریزترین راهکارهای مسائل اونجا آمده. کتاب اصول کافی، کتب حدیث رو، تحف العقول رو برداریم، غرر الحکم رو، هر چی که بخوام، هر عمل راهکاری اینجا دیگه دقیقا جامع ریز ریز مسائل اونجا خب آمده. بس اتفاقا برعکسه و اون این است که ما نیاز به یک موتور محرکه داریم، نیاز به یک انگیزه های مؤثری که ما رو در حرکت جدی وارد عمل بکنه. همین راهکارها رو ما بر اساس آن انگیزه و آن قوه محرکه و آن شوق و ذوق و آن اراده و آن خواسته و تشنگی بریم دنبالش و ما رو به عمل وادار بکنه و تشنوار هم وادار بکنه. خب پس از این رو این بحثه هایی که انجام میگیرد از این بابه که روایات فرموده که اگه کسی بخواد در این فضا قرار بگیرد قبل از هر چیز نیاز دارد یک بیداری پیدا بکند، بیداری از غفلت‌هایی که گاهی انسان حتی به خود غفلت هم توجه نداره که گرفتار اون شده. می‌فرماید مولا علیه السلام ذات دو الغفلت بلی یقظته، این غفلتی که انسان را پوشنده و بی خاصیت کرده، بی احساس کرده، کسل کرده و بی اعتنا کرده و با همه امکانات و شرایط تربیتی بی تفاوت کرده، با این غفلت زنج کنید به وسیله یقظه، به وسیله بیدار شدن. می فرماید الیقظتو نورون، یقظه نور است. اگر در انسان یقظه به وجود بیاد یک روشنایی در وجودش باز میشه، یک حرکتی درش ایجاد میشد که این حرکت خیلی جدی خواهد بود. در یک جایی میفرماید ویلون لمن غلبت علیه الغفله، وای بر اون که غفلت برایش غلبه کنه. نتیجه چه میشود؟ فنسی الرحلت ولم یستعد، نتیجه می شود که اصلا کوچ کردن چه همین الان در حال کوچه، کلا فراموش می کند و استعدادش رو از دست می دهد. اینها روایات فراوان هست که بنده به عنوان نمونه خواستم. مولا علیه السلام می فرماید من طالت غفلته تعجلت هلکته، هر کس غفلت او طولانی بشه و در مسیر بیداری قرار نگیره و در مسیر توجه به اهمیت راه پیدا نکند، این هلاکتش به سرعت سراغش می آید. در یک جای می فرماید من غلبت علیه الغفله مات قلبه، اگر کسی غفلت براش غلبه کرد اون مرکز تحرک، مرکز عشق، مرکز حرکت، مرکز تشنگی به عمل، به دستور عملها، عمل به برنامه ها، زمانه همه اینها دیگه میمیره، بیخاصیت میشه. پس صرف این شما بخواهیم دستور عمل و مسائل تربیتی راه روش آشنا بشیم، یک نیاز داریم در معرض بیداری، در معرض توجه به ضرورت و حیاتی بودن این راه بوده باشیم تا قلبمان برکت بیفته و اون تشنگی ما را وادار کنه که برنامه دیگه دم دست الحمدلله. خب پس در فضای یقظه چه اتفاق می افتد؟ در فضای یقظه یکی از اتفاقات مهمی که باید ما انشاءالله توجه بکنیم اصلاح اندیشه یه. اصلاح اندیشه نه از این باب که مثلا می خواهم در باره خداشناسی یک سری استدلالات یاد بگیریم. اینا رو الحمدلله به فرمایشون عزیزان ماشاءالله تو دبستان دبیرستان همه صحبت از اثبات خدا، قیامت، صفات خدا، همه امتحاناتش همیشه 20 گرفتیم. از این بود اصلاح اندیشه منظور نیست. اصلاح اندیشه یک توجه به این معنا که من خدایی که تو خیال خودم ساخته بودم، آخرتش خودم به خودم ساخته بودم و با خدای ساخته ذهنی خودم زندگی می‌کردم و به دستورهای آن خدا عمل می‌کردم، ملاکه‌ای که آن خدایی که تو ذهنم درست کرده ام، یه پرنده‌ای به نام جبرائیل هم از آسمون میاره، یه پیامبر هم در روی زمین هست، با او خیال میار اینها رو به او میده، او هم به ما خبر میده. حالا اگر من اینها رو گوش نکنم، آن خدا از من خشمگینه که چرا حرف من گوش نکردید؟ اون وقت منتظر از چه روز قیامتم شد، حالا خشمش رو بذار ببینه چه کار میکنه با من. اون وقت جهنم طرف کسی هم که حرفش گوش کرده از خوشحاله، میگه تو هم برو. مثلا یه چیزهای تو ذهنمون درست کردیم و با اون زندگی میکنیم و با چون ایمانی انتظار داریم سختیها، مشکلات مجاهده، مشکلات تربیتی که خدا اراده کرده، مشکلات راه مبارزه با دشمن و نفس، اینها برامون حل بشه و اینهاست که استعداد ما رو خاموش خواهد کرد و اینهاست که ما هرگز حوصله حتی یک واجب رو هم درست حسابی نخواهیم داشت. پس اصلاح اندیشه بدین معنا من بیدار بشم، یه توجهی پیدا بکنم که عجب، این معارف، این آخرت، پیامبر، دین، امامت، اینا که ساخت ذهنم بود، روایات به من راهنمایی میکنه، هدایت میکنه، که اینا رو باید حس بکنید، ملموس تو باشه. چرا؟ چون انسان اگه چیزی رو حس بکنه منفعل میشه، به حرکت میفته. این خاصیت حس هستن تو این عالمه. در قرآن در مورد حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام مرحوم علامه در المیزان فرماید چطور شد حضرت موسی در اون محضر خدا بهش خبر داد که سامری این چنین کرد و قوم تو چنین کرد و چنان شد و این انحرافات پیش آمد و فلان، اینها رو خبر داد خدا به حضرت موسی. خوب نمیشون بل خدا شنیده، خیلی ممنون، خیلی خوب. چطور شد وقتی اومد صحنه رو دید غضبان، اونم سه خشمی، از شدت خشم الواح رو زمین کوبید، از شدت خشم موی سر حضرت برادرش رو کشید محکم. وقت قرآن داره خشمش رو باز میکنه، میگه اینقدر خشمگین بود که جناب هارون با تحریکات عاطفی میخواست از دستش خلاص بشه، که داداش من مثلا شماتتت فلان نکن فلان. این فضا چطور شد یک دفعه نعوذ بالله نسعوذ بالله حضرت موسی به حرف خدا مثلا یک درصد احتمال مثلا چیز میداد که اونجا این حال همه برش پیش نیومد؟ نعوذ بالله خدا مثلا یه لحظه حرفش قابل اعتماد چی نبوده؟ خب چه اتفاق افتاد مگه؟ فرماد اثر مشاهده اینه، چون در اینجا خب حضرت موسی پیامبر خدا، حتی خدا فرمود الان قوم تو اینجوری بردن هیچی کردن، مثلا این حق دیگه تمام شد، اونجا باید دیگه اون خشم و حال هوا باید اونجا متلاطم میکرد. چطور شد اینجا؟ این فرمود اثر مشاهده، با با همه ایمان و اعتقاد و همه به همه، اما لحظه که مشاهده کرد اون انفعالات تلاطمات عملیات به کار بود، برکت افتاد. به ما میگن دوستت مریضه، بدحاله، در حال فلانه، این خدا شفاش بده. قبول دارم اون رو. وقتی به عیادتش میریم چی؟ ناله، آه دیگه دل خودمون از اون بدتر میشه، خودمون دیگه تلاطم میفتیم، آی به اورژانسی که فلان چی فلان زا ببر بابا بیا چیکار بکن. به 4 ساعت تو که میدونستی بهت گفتن که وضعش خرابه، نه الان داره مشاهده میکنه. اثر مشاهده اثر عملزا است، اثر حرکت آفرین است. این عمل، این حس، خوب من بشینم پشت میزم یک شعله رو برای 1000 درجه دما محاسبه بکنم، بعد فلزات رو درش ذوب بکنم، بعد ازش آلیاژ چی درست بابا همیش خیلی خوب. اما الان یک کبریت تو دستم بخوره، آه ناله وای دیگه رفت آسمون. خود چرا حسی کردم؟ حس بس اصلاح اندیشه از این باب میخوام عرض بکنیم. ما باید بشینیم گاهی خلوت بکنیم که آخه چطور میشه وقتی قرآن، ائمه، عقل میفرماش بابا این حضرت ربی که داری میگی میتونی حس بکنی یعنی چی؟ اون وقت چه اتفاق میفته؟ ببینید حضرت بله قرآن چه میفرماید؟ در سوره اعراف میفرماد وذکر ربک، کجا؟ فی نفسک. وذکر رب، حالا تو این بحث مفصله ها منظور ذکر اینجا چیه؟ رب اینجا آورده از بین همه اسمای الهی رب اینجا آورده. خب چطور سریعتر انسان به رب میتونه توسل پیدا بکنه؟ برای اینکه موجودیتش و فی نفسک، در حقیقت وجودت، اینکه رب میگید این باز بشه یعنی چی؟ الهی و الحقنی به نور عزک الابهر، این از خدا آرزوشیه، الحاق بکن رب نورت و آن نور چیه. این همه حسیه، فراوان هست در این آیات و روایات، پر هست این توسط بین شما. میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. خب این یعلمونه، یعلمونه ظاهر کلان همین که ما رو اینقدر تحت تأثیر خودش قرار داده، این میوه که من میخورم الان بعد از این که مشاهده کردم، بعد از این که متوجه شدم منفعل میشم. الان ای بسا میوه هایی هست در بعضی جنگل های، در بعضی از جزیره های، در چه اقیانوسی که وسط عالم، این حالم نیست، این حالم نیست. اما ای بسا یکی از اونها را اولین بار ببینم بخورم عطش، آقا دیگه تمام شد. ای دل میخواد که باز یه بار دیگه هم مثلا چطور میشد، مثلا همون که متوسطش یه بار حسی کرد، حالا یک بار فقط تمام شد دیگه، حالا دل دنبالش. همینطور که ظاهر این حیات رو ما حس میکنیم، منفعل میشیم، ساعت ها برش وقت می... خب چطور میشد اینجا من اراده دارم؟ برای اینکه متوسطه همچه اتفاق میفته، انگیزه برام، چون حسی میکنم انگیزه میاد برام. خب چرا ساعت از کنم 4 صبح 5 صبح بلند میشه در سرمای 10 درجه زیر صفر، لباساش میشه با چه زحمتی 10 دقیقه پیاده روی میکنه تا سر ایستگاه سرویس مثلا شرکت برسه که الان شرکت میاد میرم فلان، چند دقیقه منتظر. خب چی شده این این اراده از کجا داره میاد براش؟ در اون برای که حس میکنه من بعد از مثلا سر برز 5 میلیون تومان خواهم گرفت، حس میکنه چه اتفاق میفته، حس میکنه 5 میلیون تو زندگیم چه ربطی داره. چون اینها رو حس میکنه کلی حرارت، انرژی، اراده. خب وقتی من چرا اراده ندارم نماز صبح رو مثلا؟ برای که حس نمیکنم چه اتفاق میفته. چرا اراده نداره فلان گناه رو کنترل؟ برای اینکه حضرت رفت رو حس نمیکنه تا ببینه محضر خداست. مثلا یعنی چی؟ اون وقت میگه اراده ندارم. اراده رابطه مستقیم با حس این معارف داره. این اصلاح اندیشه‌ایه. یعنی ابتدا اول از این غفلت در بیام که بابا این معارف ذهنی نیست. اگه ذهنی هم باشه برای اثبات مقدمه راهه. اینا قابل حس، قابل دریافته. این یک اصلاحش رو تکون میده تا دنبالش برم. و خم ان الاخرتم غافلون. این غفلت برد شنار چه اتفاق میفته؟ ببین حضرت در یه واقع دیگه اینجور میفرماید. مولا علیه السلام میفرماید فَإِنَّكُمْ لو قد آینتم ما قد آینه من مات منکم. وقتی اتفاق میفته لجزعتم و وحلتم و سمعتم و اطعتم ولیکن محسوبون انکم ما قد آینو و قریبون ما یطرح الحجاب. این همون آخرت رو کنار بزنه. فرماد که اگر اون چه کسی از شما مرد، یه ساعت پیش میگفتید میخندیدید کیف و فلان و چه و چی، اصلا ای بسا فلانی مسخره هم میشد مطالب رو، اما الان یه ساعت بعد دیگه مرد، حالا چیزها میبیند، چیزها میبیند که اگر اون چه او میبیند تو هم میدیدید البته جزع فزع میکردید، ناله تو آسمان میرد، وحشت میگیره تو رو. و اونقا درست حسابه گوش میکردی، درست حسابه اطاعت میکردی. اونجا نمیکنه اراده ندارم، حوصله ندارم، شبه هم چیه، سؤال هم چیه، از کجا معلوم دار، از کجا معلوم فلان، از کجا معلوم چی. اینا رفت، تمام موجودیت میشد حرکت برای ولیکن محجوبون انکم. این همون عبارت اخرایی که قرآن میفرماد غافلون و هم عن الاخرتون غافلون. یعنی اگر این پرده کنار بره اون وقت قریب ما یطرح الحجاب، قریبون ما یطرح الحجاب به زودی نزدیک از این غفله کنار بره. خب این بدین معناست که چه بخواهی چه نخواهی این اتفاق خواهد افتاد، منتها چه بهتر که با اختیار خودت این پرده رو کنار بزنی. یک مثالی عرض بکنیم، عرایزم رو در این بخش دیگه زموزور کنم که خیلی بحث گسترده ایست. حالا این بخش از مسئله اصلاح اندیشه، خداوند از روی لطف و کرمش انسان رو طوری آفرید که با اون مقدار عقل بهرمند هست که سیر زندگی خودش رو یک دور ببینه، تماشا کنه و از اون یک نتیجه گیری واقع بینانه و حق شناسانه برای آیندهش تماشا کنه، ببینه، پیشبینی هم کنه به صورت حسی. اصلا چرا؟ چون این بخش از سیر زندگیش کاملا حسیه. اینجا نمیتونه به سر در نمیارم. وقتی اون حسی فهمید همون عقل بهش ضریب میده برای که ضریب 10، ضریب 1000، اون وقت این چه خواهد شد؟ این یه مطلبی که خیلی واضحه. مثلا غزازی میره آقای بزرگ که این پارسه رو بردار، این پارسه ارزون، این پارسه چیه، تر طرفش تبلیغش میکنه، بگه نمیخوام دیگه، خود شراخه. یکی این پارسه رو همسایه یه وقت دیده یادمه، این زود به آب میره مثلا، زود رنجش میپره مثلا، بی دوامه، زود پاره میشه، یعنی ارزونشو بیل چطور مثلا. 5 سال پیش همسایش اونو دیده، حس کرده با همه وجود. الان اون عقل اولیه مرحله ابتدایی حتی خیلی ضعیفشون باشن، او میگه چه این منم بخورم همون خواهد شد دیگه. یعنی الان این پیشگویی 5 سال آینده رو، 1 سال آینده رو به صورت حسی دریافت میکنه، نه به صورت ذهنی. محسوسه برای از اون محسوس ذریبشو بره بالا، خیلی واضحه. این فردا چطور میتونه روز قیامت بگه که خدای من نفهمیدم مرگ یعنی چی؟ و چطور به اون عقلی پارسه رو 5 سال یاد محسوس بود، قشن نتیجه گرفتید، اما خود همسایت رفت تو تکه تکه پودر شد تو زیر خاک، بابا بزرگت همینطور، فلان دایت همینطور، عمود همینطور، رفیقت همینطور، دیدی تکه تکه شد، هیچ خبری نیست اینجا. اونو نمید میگی نفهمیدم، حسی نکردم چه خبره. که ها من تو غفلت بودم. مطلبی نیست که غیر قابل فهمه، یه مطالعات فلسفی عمیق تخصصی میخواد. من نخواستم، اراده نکردم، مصمم نشدم یک مقایسه جدی اون پرده رو بذارم کنار. اگه این پرده رو یه دقیقه بذارم کنار، اون پرده میبینه که من الان در حال خاک شدن هستم. من یه پارچه رو از دور متوسط میشم، مقایسه میکنم، حس میکنم چطور میشه کل وجودم رو در اصلاح اندیشه. پس خود اصلاح اندیشه کار سنجین نیست، کار سختی نیست. مثلا فرض فرمید کاملا محسوسه، میبینی که من 2 سیر حرکت دارم، یک سیر حرکت جبری، یک سیر حرکت اختیاری. میبینم که مثلا اون وقت کلاس اول ابتدای بودیم، دوم ابتدای بودیم، یه مجموعی از هم کلاس ها بودیم اینجا، خب یک عده بازیگوشی کردند و ولویی کردند و یه اخراج شد و رفتن، شدن بی سواد محض. یک عده قوی درس خوندن و فلان، خیلی فوق العاده اومدن جلو. اینجا 2 تا حرکت اتفاق میفته، یکی جبری یکی اختیاری. جبری کدومه؟ بعد 30 سال همون بچه و این بچه و همین 50 نفر این کلاس 50 ساله هستند، 35 ساله هستند، 37 ساله هستند. همین ها نیاز دارن که ازدواج کنن، همین ها نیاز دارن زندگی تشکیل، همین ها نیاز دارن کار داشته باش، همین ها نیاز دارن درآمد زندگیشون، نیاز دارن شخصیت اشتباه. همین ها الان بعد 30 سال جبرن چه بخواهن و چه نخواهن آمدن شده این فرد 35 ساله. هیچ کسی امکان که زلاش بگیره نداره. حتی اگر فلج باشد، یه بازیگوشی کرده، کاری اشتباهی کرده، اصلا فلج شده افتاده تو رختخواب مونده 35 ساله، این صبر کار خودش رو میکنه. اما بعد 35 سال اون حرکت اختیاری هم اینجا تطبیق بکنه یا نکنه، این چیز خیلی واضحیه. اون آقا خونده الان شده پزشک، شده مهندس فلان، شده مدیر فلان کارخونه، شده استاد فلان، شده تاجر بهمان با عقل و شعور درآمد اقتصادی. چی؟ این آقا مجبور هست آشغالهای او رو در سرمای زیر 10 درجه هم شده باید تجمع دور بکنه تا یه لقمه نون به دست بیاره که بره زن و بچه‌اش زندگی کنه. نمیتونه نکنه، مجبوره. شخصیت این رفته آگاهی‌های علومی از حقایق را صحبت میکنم، من فقط گوشام تیز مونده. یعنی چی نرفت؟ چی میگن؟ چی شد اینجا؟ اینا چه حزی داره میبرند؟ چه حزه ها اینا کیف میکنند؟ رو تو کلمه میگن چه کیف میکنن با هم؟ این چه کیف هایشی من؟ نه تو میوه، نه تو غذا، نه تو هیچی، چه شخصیت اینا؟ اینجا عدم تطابق آن حرکت اختیاری که نکرد با نشد زبریف کرد در هر لحظه با هم همراهند. اون بچه بازیگوشی کرده، الان فلز افتاده یه وری مونده، این بچه رفته نرمش ورزش فلان فلان فلان، الان شده قهرمانی. مثلا هر حرکت با هم اینجا هستن، حرکت جبری هر دلان شدن 35 ساله، این الان از ذات تکون نمیتونه بخوره، بعد 35 سال احساسش یک احساس دیگر، اما تطبیقش با فاصله بسیار زیاد. این عذاب دردناکی است که این حرکت جبری که را آورد انداخت اونجا، این عدم تطبیق اون و به لحاظ پس موندن در اون لحظه یه عذابی است که قابل تصوری است که اصلا نمیتونه باشه. خب این را ما نمیتونه بگه نمیفهمم یعنی چی. خیلی واضحه این دوتا حرکت کاملا اصلا آفتابیه، چون دوتا حرکت میبینیم اختیاری جبری داره. حالا که این رو در این عالم میبینه، این عالم در از 35 سال در طول 40 سال دلاش، این عالم کلش هیچی نیست، این اختلاف هم باشه نباشه هیچ به درد نمی کنه. ای بسا تقوایش بریم و جبران کنه، از اون بالاتر باشد. ای بسا غرور رو از آسمان بزنه پستش بکنه، ولو درآمدش سیه، ولو مقامش سیه. این ها زود گذره، اما همین مقدار زود گذرش هم چقدر دردناکه. حالا یک تناسب خیلی ساده میگه من در عرض 30 سال در حرکت جبری اگه خودم رو تطبیق نتونم بدای اون 30 سال بعدی، چی خواهم موند و چی باید می شدم؟ میبینه میگه من اون قهرمان جهانی میتونستم بشم، اما کاری کردم الان باید به من بیارن آب بدن و تفکر چی موندم. این عذاب خیلی واضحه. اونگاه من در بی‌نهایت چی می شدم و چی موندم؟ برای 30 سال اینقدر عذاب سنگین، اینقدر محسوس، خب برای اون بی‌نهایت دیگه چی؟ خیلی ساده است، خیلی واضحه، چیزی ملموسیه، محسوسیه. این چیزی نیست که ما بگیم مثلا تو خیال با درست بکنیم برای خودمون. ولذا میبینیم حضرت به عبارتهای گوناگون هی میخوان ما رو توجه بدن که این آخرت برایتون یک معنای حسی باشد. و مثلا در یک جایی می‌فرماید و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، و وقت چه می‌فرماید؟ افلا تبصرون. دیگه اینجا اصلا بحثی للموقنین هم نیاورده، فرموده فی انفسکم فقط. چرا؟ وقتی انسان تونست در وجود خودش این عمق رو پیدا بکنه، آیات برش دیگه حسی و بصیرت افزای خودش. در یک جایی فرماید که اولم یتفکرو فی انفسهم، این چقدر مطلب بازم و سریع قرآن ها، فی انفسهم، نه تو ذهن، نه تو خیال، در حقیقت خود میتونی این فکر رو چطور؟ مثلا یه نمونش، یه مثال خیلی ساده، سیمونه تو یه جلسه کس مثلا نشستیم توی مجلسی، کسی مثلا حرفی پرونده، مثلا طعنه زده، چیزی گفته، ما تازه جلسه تمام شد و رفتیم، وقتی لحاف رو کشیدیم سرمون بخوابیم، از همه چی که بریده شدیم یه زمینه خلوت، یک تفکر براش یه زمینه پیدا کرد. حالا فکر رفت تو کجا؟ رفت تو خودش، تو خودش. این اون هر رو به من میگفت مثل این که تازه داره بیدار میشه. عجب راست راستی این حرف تنه میخواست من رو بین مردم بسن تو چکار بشه؟ هی دیگه عمق میده تمرکز رو، هی فکر رو آقا اونقدر عمق میده، عمق میده. نه من کارشون زام توسیم میشدم، یه جوابشون رو میدادم. من پیش فلانی اینجور گفت فلان، هی داره فکر میره تو. آقا وقتی میرسه به عمق جانش رسید، یهو از جا میپره دیگه، خشم برش داشته. الله تو خونه اینجا چه کار بکنه؟ لباسش رو شنه الان بره زوابش بده، میگه نه دیگه حالا نمیشه، صبح میرن چه کارش میکنن؟ این تحولات، این حرکات، این انفعالات، این تلاطم ها خوابش میمده ها، گرفته بود بخوابه، خسته و کوفته افتاده باشه تکون نمیتونه بخوره. چی که رو برش داشته همیشه چی؟ این چه فکر رو برد تو حقیقت وجودی در درون. همیشه فکر درون افتاد، آثار حرکات خودشون رو. این تفکر با اون تفکر خیلی فرق دارد. یه وقتی تفکر علکی داره میکنن، بله ما هم میمیریم دیگه، قیامتی هست بالاخره انشاءالله، خدا میبخشه ما رو دیگه، چی صحرای موزان بالاخره میفرمیم در عمق یه جایی مثلا. یه وقت اینجوری، یه وقت میشینه واقعا اون گونه تفکر میکنه که آخرت راست راستی ها مرجا من یه موم میکنم عذابش رو نمیزن تمول بکنم. آب اینا افسانه نیست، من حقه، تمام جان من رو میکشن از این مثلا جدا میکنند. اینا رو خدا گذاشته شم برای اون بفهمم یعنی چی. یه ناخون رو نمیتونم از روح بکنم، آبا کل موجودیت هم میکنن از چه حالیه، چه عالمیه. اما خیلی روایت رو میخونه، میگه حضرت اینو میفرماتا که اگه اون حال براتون چون اومد که به زودی میاد، اونگا جزهتون و هلتون. داره میگه ناله می کجا؟ اونم چه ناله، چه وحشتی که تو این عالم که بیاد همه عالم از وحشتش تو عالم هست برامون. بعد میفرماد به زودی شما هم خواهد شد دیازون. این تفکر با این تفکر در نفس، اولا بله یتفکرو فی انفسکم فی انفسهم. اون وقتی اگر ما به این گونه به خلقت آسمان ها و زمین توسط راسته که به من بگن که یه نفر پیدا شده در فلانزا یه استکان آب میریزه، بعد یه فوت میکنه، یهو میشه مثلا یه درخت عجیبی، مثلا یه کاه میذاره اونجا بعد فوت میکنه میشه یه چیزه، مثلا ما حاضریم یه میلیون هم شده بریم پیدا ببینیم مثلا تمام یعنی چطور چیزی اتفاقا. اما چون عادت کردیم، اونس کردیم، نمیتونیم بگیم بابا یه ذره چوب، یه سنگ یک تونی رو ما زمین میکاریم هزار سال بعدم تکون نمیخوره، یه برج هم ازش در نمیاد. یه چوب کوچولویی رو اونجا ما کاشتیم، یه درخت دو تو سه تونی، پنج تونی، اون هیچل با اون میوه‌ها، با اون شناعت، اون عظمت، هی داره. چیه راست راستی؟ خلقت اصلا چطور میشه؟ گاو از من با هیکلتر، شطور از من با هیکلتر، همه با اون. این فقط میبینه چه بخوره، ولی من زیر و ذرهبینش رو در میارم، میبینم چه این ذره ذره چیه، از کجا بوده، رابطه چی بوده، خورشید رابطه فلان، من چیستم اصلا؟ هیکلم دوستم یه پای فیل نمیشه، اما فیل هیچی نفهمه، ولی من میارم رابطه رو با اون بره آسمون، اون عظیم بر، اون عظیم بر، یک دانشدهی براش رو باز میکنم روش کار بکنم. من چه موجودیم راست راستی؟ این چند شده گوشت و سخان به چیه مگه؟ از این هم اولا یه تفکر رو فی ام این طور بره تو وجود خودش، ما خلق الله سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. ما همه آرزون همون دیگه، وقتی هر رو میبینیم حق رو تماشا میکنیم. حیوانات فقط آب رو میبینش میخوره، من بیرم حق رو تماشا بکنم. مطلب خیلی مفصل هست، برنه دیگه بگذرم از این قسمت بحث. پس یکی از این که ما قوه محرکه من به حرکت بیفته و به فضل الهی بتونیم راهکارها رو تشنوار انجام بدیم، اصلاح اندیشه یه بدین معنا که ما بشینیم توجه کنیم این معارف، این توحید، این معاد، این اسماء الهی، همین ها باعثی برم تو درون وجودی خودم، اینها برام باید حسی باشه. خب البته این یه تلنگری اتفاق میفته، نه اینکه ما به نفسی میرسیم. شما که دانش آموز مثلا اول دوم پنجم ابتدایی یه تلنگر میخوره که آه من میخوام پزشک بشم، من میخوام معلم بشم، من میخوام مثلا مهندس بشم، من میخوام فلان. اول یه تلنگری پیدا میکنه، بعد این تلنگرش افتاد به جان درون نفس او، همون چه فکرش رفت تلنگر رو خورد به اون دل، خورد به اون جان، اونجا به حرکت افتاد. این مرحله اجمالیش بوده، این مرحله بیداری بوده، این مرحله تحرک درون بوده، این مرحله انتخاب بوده. حالا این هست که موتور محرکه به حرکت میاندازه. بعد از 17 سال 20 سال تازه پزشکم شده، پزشکی به درد بخوری چه بهش اطمینان کرده نیست. بعد 20 سال دیگه باید 10 سالم یه درو بکشه و بعدم نسخه عوضی و بعدم تحقیق و بعدم آزمایش و بشه 30-50 سال. حالا این آقا پزشک شد. پس این بچه نیمیه که من آقا بعد از حالا که متحول شدن پس کو؟ پس معلومه درست متحول نشدید، دوباره برو به کوره، دوباره اونجا باید پخته بشید، هنوز متحول نشدید، باید دوباره برگردی این تلنگورهای خود امیرتر باز بشه تا اونقدر که حالا برد حرکت انگیزی رو باز کنه. این تفکر هی و تمرکز بدید به واقعیت ها. وقتی اومد اونجا دیگه برنامه های تربیت نفس با اون نگاه مراقبه ها، محاسبه ها و مسائل شروع میکنه، برنامه مجاهده و معنای خودش. خب مطلب دومی هم عرض بکنم، یه عرض مجزم کنم، اینی که ما بخواهیم راه رو انشاءالله خدا توفیق بده، اون دستور عمل ها که تمام متون دینی ما پر از اسم راهکار دارو بریم با انگیزه، با عشق، با اراده، اینه که خود راه رو درست بشناسیم. پس یک اصلاح اندیشه بود که از ذهنی بودن در بیاییم، یه تلنگری پیدا کنیم که اینو همه میتونه حسی باشه. دو اینکه خود راه رو درست بشناسیم. متاسفانه مخصوصا در این دور زمانه اونقدر عرفان‌های کاذب، ریاضت‌های مندرآوردی، حلقه‌های چی، ختم ختوما، کتاب‌های گوناگون اینقدر پر هست دور برمان که خود راه ما نمیذاره درست بشناسیم. تا راه درست شناخته نشه انسان در این راه نمیتونه به جایی برسه. چرا؟ اون اشتباهات برداشتی هی میاد دخالت میکنه و شیطان هم از همونها نفوذ میکنه و تا آخرم بعضا پشیمان هم میشه، میگه بابا من ای کاش زندگی مسلمانی عادی داشتم، این مسائل رو من کجایی، این اشتباهات، خطاها و مشکلات. شناخت خود راه خیلی مهمه. خب این راه مثلا معنای افراط و تفرید. افراط تفرید اون چیزی در لغت شنیدیم خوندیم، اون یه چیزیه، اونی که در قدر شناخته درست را اونجا این یه معنای خاص خودشو داره. مثلا پیشرفت و پسرفت، یه پیشرفت تو ذهنش یه معنایی داره میکنه، بعد دنبال همون تطبیق و شاخصه، بعدم نمیرسه، بعدم میگه من نتونستم، در حالی که ای بسا اگر پیشرفت پسرفت درست برش معنیش باز میشد، میبینه همونی که مثلا پسرفت خیال میشد اتفاقا همون پیشرفتش بوده اگر معنا درست باز میشد. اتفاقا اون چه خیال میکنه پیشرفت داره میکنه، تازه پسرفت میکنه. چرا اون معنای راه درست باز نشه؟ این نکته ها و اصطلاحات واژه ها هم در اونجا براش مشکل ساز خواهد شد. یا مثلا بحث قبض و بسط، در یه شرایط قبض افتاده، باید از قبض بهترین استفاده تربیت رو بکنه، شیطان میده ناامیدش کرده اصلا، برای چه فرصت بود برای یک مرحله جدید از تربیت، متاسفانه راه درست نشناخته، شیطان خودسر داره راه رو گرفته میره، همون رو گرفتش و خفهش کرده ناامید و انداختش یک وری. بست رو درست نشناخته، از اون سوء استفاده کرده، هیجانات رو پیش اومده، متاسفانه یک از اون هیجانات سوء استفاده کرده که برای همیشه محروم شده ای بسا. اینا اصلاح رو درست راه شناخت. طرز استفاده از استاد خیلی مهمه. استاد واسه سری استفاده کرد. خیلی ها هستن که 20 سال پیش استاده هیچ مهره نبرده، بعد میگه آقا من طوری نمیشه، من علاق شده هیچ چیزر، بعد سرخورده برمیگرده، بعد میگه بابا من با اینا بودم 20 سال، همه ازلاس همه برنامهاشم بودم، هیچ خبر نیست، بازی در میارن، مورید بازیه، چیه چیه، این حرفا رو شروع میکنه، در حال که نیمیگه با من راه استفاده درست از استاد رو نتونستم، بهره نگرفتم، حالا هیچی. خیلی بحثه ها، حالا دیگه این ادبیات شناختن راه، مراقبه، محاسبه، اینا خودشون اصطلاحات خیلی مهمیه. مرحله ذکر، رابطه ذکر با فکر و رابطه اون با مراقبه، اینا باعث تناسب هاشون لحاظ بشن، اینا لحاظ نمیشه، میدونه تقلق میکنه نفسشو به هم میریزه، اون وقت هم به مشکلات بعد دیگه. لذا حالا حکیر استاد نیست، اینا بارها عرض شدی، ما کارمون همون مرحله مقدماتیه، استاد شأن خاص خودشو داره و راه هم خیلی راه مهم بالاییست، ما اگه خدا توفیق بده همون مراحل مقدماتی رو که خیلی مهمه، اگه کسی مراحل مقدماتی رو درست بشناسه و درست عمل کنه و شناخت ادبیات رو هم در فضای عملیاتی در صد بالاییش، یه نفر هزار سال هم بشینی بگه رانندگی رو اینجوری انجام میدن، بله میدونه دنده، اینا میگن دنده، اینا میگن فلان، اینا میگن فلان، اینا کلاس، اینا چیکار میکنن، اول اینا میزنن بعد اونا میزنن، اولین بار بخواد پشت فرمان بشینه یا علی، نمیگه من 10 سال دوره رانندگی دیدم، همونجا یه کلاس میگه که یه متر میپره، بابا ما خیلی 10 سال اینها رو میخون، میگن نه، این آشنایی از جنس عملیاتیست، آشنایی به ادبیات دستفرمان رانندگی در عملیات اون آشنا پیدا یعنی چی؟ وقتی میگن کلاس رو میزنی نمیتونی، میزنی نمیتونی، میگه ها کلاس اینو میگن، ها اینو میگن کلاس، نه کلاس اون یک قطعه که اونجا با فلان بس اینه، در عمل ها اینو داره میگن کلاس. شناخت ادبیات این را در مراحل مقدماتی، خودش مراحل مقدماتی ابتدای رو میطلبه که در اونجا هم مباحث نظری با این نگاه و هم مباحث عملی در فضای عملیاتی، تا در عمل میگم الله اکبر نفس دیگه چیه، میگفته نفس و باز اینها مراقب مراقب این بوده، وقتی به قبض میفته اینا دیگه قبض، ها حالا با تمام درگیری میخواد چه کار کنی اینجا؟ بست میاد، حواسش جمعه که تو بست نکنی وقتی اینجاست که یه مراحل آشنای مقدماتی را تا آروم آروم انشالله بزرگوارها توفیق پیدا کنه از محضر اساتید و برنامه های مهم و اصلی رو بش ازش بهره برد، ولی صرفا یک کلاسی که مثل اصطلاحات رو آشنا بشین نیست. مسئله تربیتی خب راهیست که قرآن اسمش رو مزاهده فرموده. اینا باز در ادبیات این راه هستی که راه میانبر یعنی چه؟ راه مزاهده یعنی که چون آشنا نیست آقا من میخوام به من یه چیزی بگید دیگه گناه نکنم، میانبر من چه کار کنم، چه ذکری بگم، چه ختمی مثلا چه کار کنم که میانبر میخوام من سریع و شهدات چطور میانبر رفتن، من نمیخوام همچون مثلا میانبر پیدا کنم. خب میشه دیگه من میانبر هی میانبر و میانبر نمیگیش بابا قرآن میگه مزاهده مزاهده مزاهده. خب جایگاه میانبر کجاست؟ جایگاه مزاهده کجاست؟ جایگاه تقویت اراده کجاست؟ تقویت اراده چطور باید تقویت بشه؟ اینها مباحثی که در مرحله مقدماتی باید درست باز بشه و درست معنا بشه در فضای عملیاتی بره تا انشاءالله تعالی آرام آرام این مباحث این آیات و روایات که کلمه کلمهشون انسان رو بله خود انشاءالله خودش توفیق بده وقتی که بیش از این مزاحمت زن نشیم که حالا تمام شده باشه ظاهره دیگه حتی بد نیست دیگه ولی تصدیل داشت دیگه تمام شده بله. حالا عزیزان بنده در مورد اعمال ماه رجب شعبان امزان چیزی عرض نشردن برای همشه احساس شده این مقدمه برای اونهاست، اول باید این نگاه ها یه خورده باز بشه. حالا انشاءالله تا میتونیم این سه ماه رو یک مراقبه خاصی داشته باشیم از انظام واضح تری حرام، فعلا مستحبات رو تحمیل نکنیم فعلا بر خودمون، دعاها رو سعی کنیم تدبرش بیشتر توسط کنیم تا به همطور علشی تون تون روش کندن و بکتن و القائی. ولی ما مثلا در کل دعاها چهار تا کلمه برای همطور تدبر باز بشون هی عمق بدین این مفیدتره که تا لقلقه همینجوری آقا تونتون وقتی دعا هم رسیده نو بسیم این حرفا. در روزه هم روزه هاشون رو اگه ضرر بکنه احساساتی نشیم به جای اون روزه در اعمال در اعضا بکنیم، اعضا مرسای کن روزه بشه. ما مصمم بشیم که من این ماه رو چشمم رو فقط اون مداره ضرورت داره نگاه میکنم، مثل غیر ضروری اون توسط رو میزنم به تفکرم رو برم بالا، زبانم رو در حد ضرورت به کار میبرم و غیر اون دیگه روزه است، گوشم در حد ضروری گوش میکنم غیر اون روزه است، راه میرم به کجا میخوام برم جایی که ضرورت داره میرم. این توسط رو انشاءالله در حد ضرورت خودش آثار جالبی از نوعی از روزه شما در زای خودش مفصل بحث شده. البته خب یکی از گناه ها رو هم انتخاب کنیم که انشاءالله اون رو به ویژه مبارزه بکنیم و تا انشاءالله یک آمادگی پیدا بکنیم برای برنامه هایی که در آینده بعد از برنامه هایی که مقدمه عرض خواهیم کرد در جلسات بعد انشاءالله تا خدا چه بخواهد. صلى الله على محمد وعلى طاهرين
الله صلى الله على محمد وعلى محمد.